أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عنوان بحث امشب ما فرار قدسی است. این بحث دومین نشست ما درباره شعبان بهار عشق ورزی است. در جلسه قبل نکاتی درباره دعا مناجات زیبای شعبانیه به عرض شما رسید. امشب هم بنا دارم نکات دیگری درباره همین مناجات شریف در مقایسه، یعنی یک کار تطبیقی با دعای کمیل و دعای ابو حمزه به سمع و نظرتون برسانم. دو نکته را در مناجات شعبانی انتخاب کردم. این دو نکته به اصطلاح بسیار چشم مرا گرفت و جزء زیباترین فرازهای ادعیه معتبر ماست. یک نکتش رو جلسه گذشته اجمالاً بهش اشاره کردم، امروز میخوام تفصیلش رو خدمتتون عرض بکنم. این دو نکته، یکی در آغاز مناجات آمده، یکی در اواخر مناجات آمده. فرصت اون رو نداریم که کل این مناجات رو مورد بحث قرار بدیم، اما شاید اگر همین دو نکتش رو در جانمان بنشیند و تلقی و قبول کنیم و یادمان باشد و در ماه مبارک رمضان به همین دو نکته توجه بکنیم، جزء نجات یافتگان باشیم. اون نکته اول این بود که اول دعای اول مناجات شعبانی میخوانیم واسمع دعایی اذا دعوتک واسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک فقد حربت الیک و وقفت بین یدیک مستکینا لک متضرعا الیک راجعا لما لدیک ثوابی. خدایا وقتی تو را میخوانم، وقتی صدایت میزنم، دعا و صدای مرا بشنو، اجابت کن. وقتی با تو نجوا میکنم به من نظر کن، من به سوی تو گریختم، در مقابلت ایستادم دل شکسته و نالان اما امیدوار به پاداشت. اون جمله مورد بحثم فقط حربت الیک، خدایا به سوی تو گریختم، اسم بحث امشبم رو به افتخار این جمله گذاشتم فرار قدسی. حرب یعنی گریختن، یعنی فرار کردن، یعنی انسان چیزی رو میبیند، مشکلی دارد، از اون میگریزد. میخوام این رو بشکافم تا برسیم به اون نکته که در اواخر مناجات است، که اون مرحله بالاتر از فرار است. ماه شعبان قرار است ما فرار کنیم، قرار است گریختن رو یاد بگیریم. تو یک زندان قرار گرفتیم، حالا مدت ها نقشه می کشیم چطور از این زندان فرار کنیم. از زندان گریختن کار ساده ای نیست، نگهبان دارد، سیم خاردار دارد، میله دارد، در قفل کرده دارد. ما قرار است همه این موانع رو پشت سر بگذاریم و از این زندان فرار کنیم و به جای آزادی برسیم، به آزادی برسیم، قرار است به رهایی برسیم. برای اینکه این گریز رو، این گریز معنوی، این فرار قدسی درک کنیم، من از چند واژه دیگه که این واژه ها همگی در متون دینی ما سابقه داره کمک میگیرم تا زمینه آماده بشود برای اینکه انشالله من و شما هم فراری شویم، فرار کنیم، و اون وقت میفهمید فرار چقدر شیرین است. یکی از این تعابیر در متون عرفانی ماست. احتمالاً اسم کتاب ملا صدرا رو شنیده اید، اسفار اربعه. این اسفار یعنی سفرهای چهارگانه. چهار تا سفر است. سفر اول مورد بحث امشب من است که سفر من الخلق الی الحق است، یعنی سفر از مردم به سوی حق تعالی. می گریزیم، اینجا سفر میکنیم، هنوز بحث گریز نیست، سفر میکنیم از مردم، از خلق خدا به سوی خود خدا. بحث از سفر است. سافر و الله در نهج البلاغه هم داریم، مسافرت کنید به سوی خدا. این سفر کردن گذشتن است، جایی رو ترک کردن، به جای جدید رسیدن. ها، مفهوم سفر مفهوم ابتدایی است. فرار مرحله بالاتر از سفر است. این مفهوم اول، سفر. مفهوم دوم که باز در متون عرفانی ماست، بحث سلوک است. سالک. سالک کسی است که میپیماید، راه میرود، از جایی به جای دیگر میرود. این تعبیر اونقدر رایج است که عرفا رو سالکین میگویند. سلوک معنای استعاره و لفظی است، لفظ زیبایی است که برای دیگر شدن عارف به کار برده می شود. عارف کسی است که ساکن نیست، سالک است. به سکون ننشسته است، به سلوک راه افتاده است. این سلوک هم سلوک معنوی است، یعنی از نفس امارش به سوی نفس مطمئنه پیش رفته است، نفس رو پاک و پاکیزه کرده است. تعبیر سومی که در قرآن و متون روایی ما فراوان است، مفهوم مهاجرت است. مهاجرت، هاجر و الله یا مهاجر فی سبیل الله، یه مهاجرت جغرافیایی داریم. مثلا از مکه به مدینه پیامبر ما صلوات الله علیه مهاجرت میکند. هجرت یکی از مفاهیم با ارزش دینی ماست، وظیفه هم هست، این رو باید انجام بدهیم. اما یه هجرتی است بالاتر از هجرت جغرافیایی، اون هجرت معنوی است. هجرت کنیم از مرحله ایستای نفسمان به مرحله پویایان. هجرت کنیم از مرحله یک انسان مکلف به مرحله یک عاشق پاکباز. هجرت مطلبی است بسیار مقدس و ارزشمند در متون دینی ما. اما از هجرت بالاتر، در هجرت می توانیم با تعنی پیش برویم، می توانیم آرام از جایی به جایی برویم، از حالتی به حالتی برویم. اما وقتی بحث فرار و گریختن پیش میاد، مسئله بسیار بالاتر است. ما می گریزیم، در او سرعت است، در او خطر است، در او اهمیت است. بحث این مناجات شریف نه بحث سلوک است، نه بحث سفر است، نه بحث هجرت است، نه بحث فرار است. حرب و فرار. این تعبیر فرار تعبیر قرآنی است. شاید ما کمتر بهش توجه کردیم. به ذهنتون مراجعه کنید، در تلاوت قرآن تا حالا به فرار به سوی خداوند برخورد کرده ای؟ سوره زاریات آیه 50، ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین، به سوی خدا بگریزید که من از سوی او برای شما بیم دهنده آشکارم. خب پس قرار شده ما به سوی خدا فرار کنیم. معلوم شد مقصد کجاست. فر رو الالله، به سوی خدا فرار کنید. خب حالا این فرار ما که فراری بسیار تاریخی است، فراری قدسی است، قرار است در این سه ماه رجب و شعبان و رمضان بیشتر محقق شود. یک واژه دیگر قرآنی هم داریم که این فرار رو معنا میکنه. فرار میتونه باز مکانی باشه، جغرافیایی باشه، میتونه معنوی باشه. قطعا این فرار الالله فرار معنویه، یعنی فرار از یه مرتبه به یه مرتبه دیگره، فرار از یک موقعیت انسانی به یک موقعیت قدسی است. واژه معنوی فرار، فرار معنوی در قرآن اسمش توبه است. دقیقا توبه فرار معنوی است، هم در لفظ هم در لغت. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، سوره هود آیه 90. از پروردگار خود آمرزش بطلبید، به سوی او بازگردید. معنای توبه، توبه یتوبو، یعنی بازگشتن، به سوی او برگردید. خب ما قرار است هم برگردیم، ما از او آمدیم، قرار است به سوی او هم برگردیم. انا لله و انا الیه راجعون. اما این بازگشتمان قرار است یه بازگشت عادی نباشد، قرار است به سوی او فرار کنیم. از چه فرار کنیم؟ توضیح میدن. بعد ذیل این آیه، آیه 90 سوره هود، پروردگار من بخشنده و دوستدار است، دوستدار است، اهل محبت است. ودود، ودود صیغه مبالغه از ود است، یعنی دوست داشتن، یعنی عشق ورزیدن، یعنی عاشق بودن. این پروردگار من، خدای من، من اهل محبت است، بندگانش را دوست می‌دارد، با او دوست باشیم. شاید زیباترین، وقتی انسان فرار می‌کنه قرار است دیگه بر نگرده، فرار بی بازگشته. سفر ممکنه بازگشت داشته باشه، هجرت هم ممکنه دوباره پشیمون بشه برگرده، اما من دارم فرار میکنم. آدم وقتی از مار فرار میکنه، از آتش فرار میکنه، از یک ظلمتی فرار میکنه، خب اگه عاقل باشه دیگه بر نمیگرده. این تعبیر فرار بی بازگشت در قرآن اسمش هست توبه نصوح. سوره تحریم آیه 8، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، ای مؤمنان به سوی خدا توبه کنید، توبه خالص. این توبه خالص مثل همون فروا الی الله، فرار بی بازگشت است، یعنی دیگه پشت سرتو نگاه نکن، یه جوری فرار کن که دیگه بر نمیگردی، به اون موقعیت قبلی رجوع نمی کنی. این فرار الالله یک سلوک ارتقایی است، نه یک بازگشت ارتجایی، درش رجعت نیست. مثل که سوار کشتی شدی، برای که دیگه به این ساحل بر نگردی همه قایق‌ها رو می سوزونی، همه راه پشت سرت رو از پل که گذشتی پل رو خراب میکنی که دیگه نتونی برگردی. از این کجاست که قرار است بر نگردیم به اون؟ انقدر بد است که دیگر قرار نیست ما به این جای قبیح و زشت برگردیم. تعبیر دیگر، تعبیری که توی قرآن داریم، این خروج من الظلمات الی النور، تو آیت الکرسی. خدا ولی کسانی است که اونها را از ظلمت به سوی نور خارج میکنند. خب این ظلمت همون چیزی است که ما ازش فرار میکنیم و اون نور همون جایی است که باید به او برسیم. الله نور السماوات والارض، قرار است ما به این نور کانونی جهان واصل شویم. منتهی دیدید زمانی که ما مدت هاست به ظلمت خو کردیم، وقتی چشممون به آفتاب میفته اصلا نمیبینیم، عادت نداریم، مدت هاست در ظلمت زندگی کردیم، نور رو بر نمیتابیم. ما قراره خودمون رو الان به نور عادت بدیم، میخوایم وارد جای نورانی بشیم. دوستان، این فرار کردن برنامه ریزی میخواد. فکر نکنید نشستیم همین جوری رها میشیم. ببین، بدن رو ول کنی شکمت بالا میاد، چاق میشی، باید رژیم بگیری، برنامه داشته باشی. مال بدن مادیست، مال روح ما مدتی ازش گذشته، اگر گردگیریش نکنی، پاک و پاکیزش نکنی، این کدورت، تیرگی اون رو میگیره و اون وقت کسی که برنامه نداشته باشه فکر نکنه یک کسی از غیب میاد کلید رو میندازه، قفل رو باز میکنه، دست منو میگیره میبرد هم بیرون. خیر، خیالات است. اگر قرار است این در باز بشه، من باید بازش کنم، من باید برنامه ریزی کنم. این دعاها، این مناجات ها فی الواقع برنامه رهایی است. خدا از طریق پیامبرش، از طریق اولیاش داره به ما آموزش میده. بنده های من، میخواد پیش من بیاید؟ میخواد به سعادت برسید؟ میخواد نجات پیدا بکنید؟ راهش اینه. حالا ما میخواییم از لابلای یکی از این برنامه ها برای خودمون یه برنامه عملی تنظیم کنیم. هر کسی هم برنامهش متناسب با خودشه. یه چیز کلی توی قرآن و روایات و ادعیه هست، بعد تطبیقش با اون جان بومی من با من است. منم که باید بنشینم ببینم چطور میتونم این برنامه قدسی رو در خودم محقق کنم. خب حالا میگه فقط هرب تو الیک، من به سوی تو فرار کردم، الان رسیدم، وقفت و بین یده، الان محضر تو هستم، پیشگاه تو هستم، خودم هم بهتر میدونم کجا بودم، چه کردم، البته تو از من بهتر میدون. این تعبیر هر، این فرار از جای صورت گرفته. گفتم اونجا نفس اماره است، اونجا لذائذ نفسانی است، اونجا جاه طلبی است، اونجا خودخواهی است. از تمام اینها قرار است من بگریزم و بیام به سوی تو و تو را بخواهم. اونجا حب دنیا بود، اینجا حب توست. این دوتا هم با هم جمع نمیشه. اگر فکر بکنیم هم میشود دنیا را خواست، منظور از دنیا ارزش‌های پست دنیوی است، نه زندگی که میتواند هم در خدمت مادیات باشد هم در خدمت معنویات. منظور از دنیا این نیست، منظور اون ارزش‌های پست و پایین است. معنای لفظی دنیا هم ادنا دنیا یعنی پست، یعنی پایین. حالا من قراره دیگه کم نخوام، قراره زیاد بخوام، زیاد بشم، قرار است ترقی کنم. حالا هرب تو الیک، این تعبیر هرب تو الیک در دعاهای دیگر ما هم به یک نحوی آمده. تعبیر فرار هم در بقیه دعاهای ما هم آمده. در دعای کمیل به ذهنتون برگردید ببینید پیدا میکنید جایی که باز بحث از فرار مطرح شده باشد. وقد اتیت که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرن نادمن منکسرن مستقیلن مستغفرن منیبن مقرن مذعنن معترفا لا اجد مفرن مما کان منی ولا مفضعن اتوجه الیه فی امری غیر قبول که عذری و ادخال که ایای فی سعت رحمتک. خدایا، من هیچ حقی ندارم که از سوی تو جاری شده. فرمان آزمایشت مرا ملزم کردی. الان بعد از کوتاهی در عبادت، بعد از زیاده روی در خواهش‌های نفس، عذرخواه، پشیمان، دلشکسته، طالب آمرزش، بازگشت گنان با حالت اقرار و اذعان و اعتراف به گناه نزد تو آمدن، لا اجد و مفرن، هیچ گریزگاهی را از اونچه که از من سر زده، ولا مفزعن، هیچ پناهگاهی نیافتم، الان به سوی تو رو کردم، یک تقاضام بیشتر ندارم و اون غیر قبول که عذری، عذر منو بپذیری، پوزش منو قبول بکنی، منو به خانه‌ات، به فضای قدسی رضایتت راه بدی. پس توی دعای کمیل هم لا اجد و مفرن، قرار شد ما یک مفری پیدا کنیم، بازگشت به خدا مفر است، گریزگاه است، پناهگاه است، ما میخوایم پناهنده بشیم. پناهنده از جاییست، از یک کشوریست که درش فراوان ظلم میکنند، حق انسان رو رعایت نمیکنند و شهروند اون کشور پناهنده میشود به جای دیگر. خدایا در این دنیا ما بیش از همه به خودمان ظلم کرده ایم. فرعون این کشور نفس منم، نفس اماره من است. حالا قرار است از این فرعون من موسی شدم، در علیه این فرعون نفس شورش کنم، قیام کنم، اذهب الی فرعون انه طغى. این فرمان فقط برای فرعونهای کشورهای استبدادی نیست، کشور نفس من هم موریانه استبداد به جانش افتاده. خدا داره موسای نفس من رو تشویق میکنه، علیه این فرعون برخیز، طغیان کن، از این فرعون فرار کن، این فرعون رو از کشور نفست اخراج کن، تبعیدش کن. این حالت اول، بحث اول من از فرار، فرار بزرگ. اما دو عبارت دیگه در مجموع این ادعیه هست که از این عبارت، از این بحثایی که کردم سطحش بالاتر دیگه، بحث حرب و فرار الله نیست، کمی عمیق‌تر است. اول تعبیر انتهایی مناجات شعبانی رو عرض میکنم، بعد برمیگردم به دعای ابو حمزه، یه تعبیر بالاتر از هر دوی اینها اونجا هست. گاهی برخی از اینا اونقدر بالاست، اینقدر بلند است که انسان در کنار مسائل جزئی دیگه بهش توجه، کمتر توجه میکنه. این فراز یک مشهورترین بخش مناجات شعبانی است، اما دقیقا همون فرار قدسی است که مورد بحث ماست. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا و ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور تتفل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. خدایا مرا کمال گسستن از غیر و پیوستن به خودت عطا کن، دیده دلهای من را با فروغ نگاه به خودت روشن ساز، تا دیده های بصیرت دلها من حجاب های نور را از هم بدرد و به کانون عظمتت برسد و جانهای ما به درگاه عزت و قدس تو آویخته گردد. اگر ما شیعه اهل بیتیم، نشانش، حجتش این هاست. اگر میخواهید فضیلت اهل بیت رو درک بکنید، این سطح معرفت اون هاست. چقدر ما یا گویندگان ما کم لطفند که به جای این عظمت‌ها به برخی کرامت‌های خاص استناد می‌کنن که مسائل تاریخی است، گذشته است، نه قابل اثبات است، نه قابل انکار. اما این مطالب هم مال گذشته است، هم مال حال است، هم مال آینده است. خدایا به ما کمال انقطاع ببخش. کمال انقطاع همون توبه نصوح است، همون فرار بی بازگشت است، همون فرار قدسی است. قطعم کن، اما در نهایت کمال طوری مرا منقطع کن که دیگه از این گذشته ظلمانی گسسته باشم. ماه شعبان، ماه رجب و ماه رمضان ماهی است که اگه از من و تو بپرسن قرار چه بکنیم، قرار منقطع بشیم، قرار ببریم. از چی ببریم؟ از گناه، از خودخواهی، از ظلمت نفس، از جاه طلبی، از دنیا پرستی. اینم نه در حد عادی، کمال انقطاع. کمال انقطاع کسی دارد که وقتی برنامه ریزی میخواد بکند همه چیز، همه به گونه برنامه ریزی میکند که دیگر از هیچ مدخلی، پنجره ای، دری شیطان نتواند دوباره در اون نفوذ کند. ما هر شب، هر هفته، هر ماه، هر سال برنامه ریزی میکنیم ولی که موقعیت خودمون رو بالا ببریم. کار بسیار خوبیه، اما چقدر این ارتقاء معنوی در برنامه ریزی ما جا داره؟ اگه تاجر باشیم، اهل کسب باشیم، تجارت هم نوع عبادت میتونه باشه، میخوایم پولمون رو، سرمایه‌مون رو افزایش بدیم، کار خوبیست. محصل باشیم، مدرکمون رو میخوایم افزایش بدیم. کارمند باشیم، موقعیت شغلیمون رو. خب یه چیزی هم داریم که مال هممونه، انسانیتمونه. آیا برای اینم برنامه ریزی کردیم؟ زمان برنامه ریزی برای انسانیتمان، برای نفسمان، در زبان دینی ما ماه رمضان. قرار تو این ماه ما برنامه ریزی بکنیم. یک سال گذشت، شب قدر هم که در پیش داریم از حالا باید خودمون آماده بکنیم که در اونجا این مبدأ شروع سالیانه ماست. چیزی که میخوایم کمال انقطاع است از همه سیاهی ها، ظلمت ها و بدی ها. این وجه منفیش، وجه مثبتش هم انر ابصار قلوب لا به ضیاء نظرها الک. خدایا چشم دل ما را به نور، به فروغ نگاهت روشن کن. اگر ما داریم که مؤمن با عین الله می نگرد، همچون نگاهی می طلبیم، دیده الهی داشته باشیم، باطن امور را ببینیم، تو مو می بینی و من پیچش مو باشد، بتوانیم امور را از پیش پیشبینی کنیم. این دیدگاه، این نگاه اونقدر نافذ است که قرار است حجاب‌های نور را از حجاب‌های نور عبور کند. خب من از حجاب نور چه بگویم؟ ما الان تو حجاب ظلمتش موندیم، تعارف نداره. حجاب نور مال مراحل بالاست. ما تازه میخوام از ظلمت به نور بریم. امام داره اینجا به ما آموزش میده که از مراتب پایینی نور به مراتب بالایی نور بریم. جایی که ظلمت حجاب است هیچ، برای رسیدن به برخی مراتب نور هم نور حجاب است. باید از این حجاب هم حجاب رو کنار بزنیم تا به خود اون جمال ابهج برسیم، تا به خود خداوند برسیم. حالا این مهم بگذار تا وقت دیگر که حجاب ظلمت چیست، حجاب نور چیست. ولی یادت باشد این راه هرچه بروی جا دارد. حالا ما کلاس اولیم، ما آمادگی هستیم، هنوز به کلاس اول هم نرسیدیم. قرار است از ظلمت وارد نور بشیم، به معدن عظمت برسیم. ما فکر میکنیم اسممون رو فرض بکنید پرتمطراق بکنیم، عنوانهای معظم و امثال خود امثال اون برای خودمون بگذاریم، بزرگ میشویم. معدن عظمت چیز دیگری است. قرار است به معدن عظمت برسیم. قرار است ارواح ما آویزان به عزت قدس الهی شود. اینو برخی از عرفای ما، برخی حکمای ما یه چیزایی رو گفتن که آدم احساس میکنه از جنس چیز دیگر است. یکی از اینا سهروردی است، حکیم زنجان. این بحث نور اصلا فلسفهش رو گذاشته حکمت نورانی، بحث نور است. غزالی هم قبل از او تو مشکات الانواری بحث نور رو باز کرده. این مباحث رو اینها بیشتر عظمتش رو درک کردن، به سراغش رفتن. خب این درسی که از مناجات شعبانیه خیلی مختصر گرفتیم، قرار است ما به کمال انقطاع واصل بشیم. یعنی توبه نصوح، یعنی پاک و پاکیزه، یعنی دگونه خودمون رو تربیت کنیم. این تربیت کردن یعنی اینکه روزی یک بار، هفته یه بار، من به فلان گناه مبتلا هستم، من زیاد میخوام اسمم مطرح باشه، من زیاد جاه طلبم، من خودمون بهتر میدونیم مشکلاتی که داریم، آیا بهتر شدم؟ اگر چنین کردم چه تنبیهی خودم رو بکنم که دوباره مبتلا نشم؟ هفته گذشته من، هفته فعلی من از هفته گذشتم بهتر هست یا نه؟ ماه فعلی از ماه گذشته، سال فعلی از سال گذشته؟ نمیدونم. ما این کارا رو میکنیم؟ ما برای خودمون هر جا میخوایم بریم توی محلهای دانشگاهی آکادمیک CV درست میکنیم، معرفی میکنیم خودمون رو. حالا شما دانشجوی، CV نفسانی هم درست کردی برای خودت؟ بگی من از درس فلان سال تو فلان مرحله بودم، الان به این مرحله جدید رسیدم. یکی از دانشمندان ایرانی یه توی سرگذشتش بود نوشته بود که من از زمانی که خودم رو شناختم، بالغ شدم، تا حالا یک بار نمازم قضا نشده. یه مرحله است. خیلی هم به اصطلاح ابجکتیو، عینیه. میتونم محاسبش کنم، به خودم برگردم. تو از زمان بلوغ چند روز نمازت قضا شد؟ خب یه جور نماز یعنی به یاد خدا بودن، یعنی هر مطلبی رو که داری یادت باشه اون ذکر الله اکبره. قراره من در همه موقعیت ها بدون هیچ استثنایی یاد او باشم. نماز غرقا یه چیزیه، میشه وقت آدم میرسه، فقط برای مثال دارم میگم، داری غرق میشی، قراره که اگه وقت نماز باشه یاد خدا هم باشی، نماز تو اون حالت هم فراموش نکنی. سمبولیک هست، یعنی تو اونجا هم یا الله کردی یا نه، یا الله گفتی یا نه. خب حالا یکی از این مراحل اینه که من نمازم تا کنون قضا شده یا نه، یا لااقل از این به بعد دیگه قضا نشه، بتونم یک سال تموم بکنم، بگم یک سال من یک کارت قرمز به خودم ندادم. چند بار کارت زرد به خودت دادی با همین زبان فوتبال؟ چند بار فول کردی؟ رو نفست داری، با نفس خودت کار میکنی؟ خب یه جا باید یادداشت کرده باشیم. این همون انقطاعه. اگه رفتیم امسال من بهتر از سال قبله، چقدر غیبت کردم، چقدر حسادت ورزیدم. لازم نیست به کسی بگی، اما به خودت بگو. یه کسی هم هست که بهتر از من و تو میدونه، اون بالا نشسته، اون ناظر آرمانی، خداوند نشسته همه این موارد رو داره محاسبه میکنه. خب حالا تعبیر دیگر از دعای ابو حمزه تو همین بحث فرا، نکته آخر من، دعای ابو حمزه جزء بهترین دعاهای ماست، بهترین به معنای واقعی کلمه. من هر وقت این دعا رو میخونم بگم بال در میارم. در اوقاتی که مشرف شده بودم مکه، خانه خدا، در کنار قرآن، تلاوت قرآن، بیشترین چیزی که حالی به من میداد، لذت میبردم، قرائت دعای ابو حمزه بود. رود به سوی کعبه باشه، حاجیان رو در حال طواف ببینیم مثل پروانه گرد شمع، و اون وقت مضمون این دعای عاشقانه امام سجاد رو با خودت زمزمه کنی. اون جایی از این دعا که به بحث ما مربوط میشه این قسمتش، فرار قدسی، میخوام به بحثم به اون محوری که انتخاب کردم وفادار بمونم. انا یا سیدی عائدون به فضلک، هاربون منک الک، متنجزون ما وعدت من السقف امن احسن بک ظنا. ای مولای من، من به فضلت پناهنده شدم، از تو به سوی خودت گریختم، تقاضایم، مطالبه‌ام آن چیزی است که وعده کردی، از این که چشم پوشی کنی از گناهان من. خب عائذون به فضلک، من پناهنده شدم، به این نتیجه رسیدم این کشوری که من توش هستم کشور ظلمات، ظلمات نفسانی، جای موندن نیست، من باید از اینجا رخت برکنم، به یک جایی برم. من درگاه تو را انتخاب کردم. عائذ همون بحثیست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. خب عائذ یعنی همون من از شیطان، از نفس به فضل تو پناه آوردم. چه جای خوبی است، بهترین جایی که میتونی پناهنده بشی فضل الهی است. اما این فقط با زبان نیست، این پناهندگی باید اثباتش کنی. هر جا میخوای پناهنده بشی مدرک میخوان ازت، درگاه خدا هم که پناهنده میخوای بشی مدرکت قلبته، قلبتو اسکن میکنن، نشون خودت میدن کدورت داره یا نداره. واقعا اومدی پناهنده بشی؟ کسی که به فضل الهی پناهنده میشه دیگه به دنیا نچسبیده، نگاهش به حساب بانکیش نیست، نگاهش به موقعیت دنیویش نیست، نگاهش به ارزش‌های معنویشه. اون عبارت دومش هاربون منکه الیکه، من گریختم، مثل اونجا هربت الیکه، اینجا به اسم فاعل میگه هاربون، من گریختم، اما منکه الیکه، من از تو گریختم به سوی تو هم میگریزم. مسئله دشوار شد. تا الان چیزی که من گفته بودم قرار بود من از ظلمت نفسم فرار کنم، از شیطان فرار کنم، از دنیا فرار کنم به سوی تو. خب هاربون الیکش رو میفهمی، من خدایا به سوی تو فرار کردم، کمال انقطاع جستم، مقصد تویی، انا الیه راجعون. اما حالا مطلب قسمت اولش مطلبی است که تو هیچ کدوم از این بحثایی که کردم نبود. هاربون منکه، از تو میگریزم، به سوی تو هم میگریزم. عجب، پس قرار، پس من از دارم از خدا باید بگریزم؟ مگه خدا ترسناکه؟ مگه خدا بد است، ظلمت است؟ و بعدش به سوی خدا، معادله دو مجهولی شد، دور نیست، از تو به تو. معادله رو اینجور هم میشه حلش کرد، من از اسماء جلال تو به سوی اسماء جمال تو میگریزم، من از اسم منتقم تو به اسم رحمان و رحیم تو میگریزم. این هاربون منکب بازگشتش به این است، من از آنچه که استحقاق دارم به آنچه تو اهل آنی میگریزم، آنچه که من مستحقم من بهتر میدانم، چیزی برای گفتن ندارم، حرفی برای گفتن ندارم، چیزی با خودم ندارم، توبره‌ای پر از گناه دارم، و اگر قرار باشد تو به عدلت با من رفتار کنی، من جایم آتش توست. تو باید با همین اسم با من برخورد بکنی اگر اهل عدالت باشی. پس هاربون منکه الیک، حالا آئذن به فضلک، من آمدم به فضل تو تو را میخوانم، نه به استحقاق خودم، به آنچه تو اهلیتش را داری. این مضمونی که عرض کردم تو همه این چهار تا دعای فوق العاده معتبر رسیده از اهل بیت ما به چشم می‌خورد. همه آمدیم بگوییم خدایا با ما با فضلت رفتار کن، نه با استحقاقت، استحقاق ما. ما بهتر می‌دانیم هیچی. پس فرار منکه الیک شد، از یک اسم به اسم دیگر. اون اسم هم اسم رحمان و رحیم است و فضل الهی است. این مضمونی که گفتم توی این دعا فراوان به چشم خورد، فقط همون چشم بصیرتی است که تو مناجات شبانه بود. لستو اتکلو فنجات من اقابه که علا اعمالنا بل به فضل که علینا. خدایا اتکال و اتکای من در نجات، نجات از عقاب تو بر اعمال ما نیست، به فضل تو بر ماست. اگر من قرار است به عملم اتکا بکنم، این اعمال نیت میخواهد. بسیاری از نیتهای ما گیر داره. باور کن اگه اسم قصه بهلول است، هارون رشید مسجد ساخت، بالاش اسمش را نوشت، بهلول شبانه رفت و کاشی اسمش را در آورد، اسم خودش را بالاش نوشت. و هارون گفت چرا چنین کردی؟ گفت مگه برای خدا نکردی؟ حالا چه اسم من باشد چه اسم تو، خدا که میدونه تو ساختی من نساختم. باور کنید اگه کاشی اسم نباشد، هزار تا از کارهایی که ما انجام میدیم انجام نخواهیم داد. به فضل که علینا، ما به فضل تو چشم دوخته ایم. فمنون علینا به ما انت اهله، خدایا به ما منت بگذار، به آنچه که تو اهل آنی. اومدیم توی این ماها به خودمون یاد بدیم که عظمت خدا چقدر است، تا به ذیل این عظمت بیاویزیم. معلقتن به عز قدسک، آمدیم خودمان را بشناسیم، ببینیم فاصله این ظلمات نفس من تا معدن نور او تا کجاست. الهی جد علینا، بر ما جود کن، بخشش کن. فانا محتاجون الى نیلک، خدایا ما نیازمند عطای تو هستیم. یا غفار و به نورک، انا محتاجون الى نیلک یا غفار و به نور که تدینا، به فضل که استغنینا، به نعمت که اصبحنا و امسینا ذنوبنا. خدایا به نور که تدینا، ما به نور تو هدایت شدیم، به فضل تو مستغنی شدیم، به نعمت تو صبح و شام کردیم، روز و شب من به نعمت توست. ذنوبنا بین یدیک، خدایا گناهان ما پیش روی توست. نستغفرک اللهم منها و نتوب الیک، ما استغفار میکنیم، توبه میکنیم. تتحبب الینا بالنعم و نعارضک بالذنوب، ببین چجوری با هم معامله میکنی، ما چقدر بدیم تو چقدر خوب هستی. تو نعمتهایت را بر ما با دوستی با حب تمام کردی، ما چه کار کردیم؟ ما با گناهانمان با تو معارضه کردیم. اون به ما نعمت میده، نگاه کن بدترین ما سلامت داریم، امکانات داریم، هرچه داریم از اوست. پس او به ما با محبت نعمت داده، از اون سو. حالا از سوی ما چه کار میکنیم؟ ما دم به ساعت گناه میکنیم. یکی از این عرفا میگفت، نوشته بود که اگر هر روز هر گناهی کردی، یه ریگ بردار بذار تو اتاقت، بعد از یه سال ببین جات میشه توی اون اتاق؟ امتحانش مجانیه. حالا ریگ نیست، یه چیز دیگه بردار کنار بگذار اونجا، آخرش حساب بکن ببین من توی این سال چه کردم. خیرکه الینا ناظر و شرنا الیک صاعد، خیر تو به سوی ما در حال نزوله. ما چه کار میکنیم؟ وارداتمون از تو خیر است، صادرات ما از ما به سوی تو شر است، شر ما به سوی تو در حال صعود است. صادرات و واردات داریم نسبت از بارگاه الهی برای ما خیر میرسه، از مای بنده به سوی خدا دائما داره شر صعود میکنه. این مطلب همچنان است، این واقعیتی است که ما بهش مبتلا هستیم. حالا قرار است که ما در این ماه مبارک، ماه معظم شعبان، این دعا رو در خودمون محقق کنیم. این تعبیر انا عائذن بفضلک هارب من فعلک چند بار در دعای ابو حمزه تکرار شد؟ یه بار نیست، دو بار نیست. نگاه بکنید، تعبیر مهمی است. من پناهنده به فضل تو، از تو به سوی تو میگریزم. تو همین دعا این تعبیر رو دارد، خدایا اخرج حب دنیا من قلبی. این معنای کمال الانقطاع، این معنای اون فراره که داریم بحثش میکنیم. خدایا حب دنیا رو از قلب من بیرون کن. این تعبیری که مولای ما امیر المؤمنین، یا دنیا غری غیری، ای دنیا غیر منو فریفته بکن، من تو رو سه طلاقه کردم، این طلاق باین است، من به سوی تو بر نمی گردم. میتونی منو تا همین رو بگیم؟ شیعه علی یعنی کسی که به معیارهای مولایش تمسک کرده باشد. و یا علی گفتن که حل نمیشه. اگه قرار است شیعه علی عذاب دوزخ نچشد، به شرطها و شروطها، و هاذهی من شروطها، این شرطشه، اخرج حب دنیا من قلبی. خب بحثم به درازا کشید، هرچ این فرازهایی که من آماده کردم انقدر زیباست، وقتی میخواستم برای شما بگم یه به خودم مراجعه میکردم، میگفتم من اینا رو توی خودم محقق کردم که برم برای دوستان بگم. نه، منم نکردم، منم مثل شما تو همون کلاس آمادگی هم نرسیدم، ولی حداقل هممون با هم دیگه این رو با هم بخونیم، بحثم تمام. یا مولای به ذکرکه عاش قلبی، به مناجاتکه بررت و علم الخوف انی. خدایا به یاد تو دلم زنده است، با راز و نیاز تو سوزش ترسم را تسکین می بخشم. فیا مولای و یا معملی و یا منتها سؤلی، فرق بینی و بین ذنبی المانع لی من لزوم طاعتک. خدایا ای مولای من، ای نهایت آرزوهای من، بین من و بین گناهانم که مانع از بندگی توست فاصله بینداز. این همون فراریست که دنبالش هستیم. حالا بگردید تو این ادعیه فراوان، شما میتونید مضمون پیدا کنید که معید همین نکته باشه. بحثم رو تمام میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.